بذاریم یه پیشبینی منطقی که خب پیشبینی منطقی که انجام دادیم به حقیقت پیوست و تیم اسپانیا دست بالاتر رو داشت. به هر حال با توجه به روندی که در مسابقه دیدیم حق اسپانیا هم بود که برنده رقابت بشه. به قول تونی کروس اسطوره باشگاه رئال مادرید و بازیکن اصلی تیم ملی فوتبال آلمان، فوتبال در واقع دیشب برنده شد. خب طبیعتاً آرژانتینی ها خیلی زورشون به تیم اسپانیا نرسید، برای تیمی که نظم و انضباط تاکتیکی رو همیشه در فوتبال شایعت کرده. روحیه جنگندگی رو البته آرژانتین سعی کرد با خودش به این مسابقه بیاره، اما بیشتر کار به خشونت کشیده شد. همین یه مقدار توانایی فنی تیم آرژانتین رو هم تحت فشار قرار داد، چون که شما بعضی‌ها دیدید در لحظات پایانی وقفه قانونی انزو فرناندز دست به اشتباه بزرگی زد و تیمش رو ده نفره کرد و عملاً دیگه آقای اسکالونی خل اصطلاح شد. تعویضی هم که در ادامه انجام شد نتونست کارگر واقع بشه و از اون طرف آقای دلافوئنته نشون داد به حق استاد آقای اسکالونی هست، چون تعویض‌های به موقع او باعث شد اون روند اسپانیا حفظ بشه. در نهایت دیدیم که در اولین دقیقه وقت اضافه نخست تونست فران تورس دروازه آرژانتین رو باز کنه و در نهایت این نتیجه حفظ شد. اسپانیا موفق شد برای دومین بار در تاریخ خودش قهرمان جام جهانی بشه، بعد از 16 سال که در سال 2010 در آفریقای جنوبی تونسته بودن جام جهانی رو فتح کنن. حالا البته یک بچه تشابهایی هم محمد حسین این قهرمانی اسپانیا در دوره اولش در 2010 با این دور از رقابت ها داشت. حالا یه سری آمار و ارقامی که من خیلی سریع خدمت شما عرض می‌کنم جالب هست. در جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی که اسپانیا قهرمان شدن، یادتون باشه بازی افتتاحیه جام رو آفریقای جنوبی و مکزیک برگزار کردن، در این جام هم همین اتفاق افتاد. در اون دوره اسپانیا در مرحله هشتم نهایی پرتغال رو 1-0 شکست داد و در همین مرحله هشتم نهایی در جام اخیر هم اتفاقا پرتغال رو با نتیجه 1-0 برد و دیدار پایانی هم با نتیجه 1-0 تونست برنده بشه و با گلی که در وقت‌های اضافه به ثمر رسید تونست برنده بشه. این بچه تشابهایی بود که قهرمانی اسپانیا در سال 2010 داشت با قهرمانی دیشب در سال 2026. اما جوایز انفرادی هم که به اسپانیایی ها تعلق گرفت باز هم سهه گذاشت به شایستگی تیم اسپانیا در این دوره از رقابت ها، با توجه به اینکه در طول 8 مسابقه فقط یک بار دروازه اونای سیمون باز شد. به هر حال این دروازه‌بان موفق شد گردش طلایی رو از آن خودش کنه، ضمن اینکه خیلی ها پیش‌بینی می‌کردن فردی که به هر حال به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب بشه لیونل مسی است، اما دیدیم که این جام که جام فردی هم بود اختصاص بده کرد به کاپیتان شایسته اسپانیایی ها، یعنی روزی که به واقع بیشترین پاس با دقت کل جام رو این هافبک میانی و محوری اسپانیایی ها در طول جام صادر کرد. 94% دقت پاس در 8 مسابقه آمار فوق العاده است که روزی از خودش برجای گذاشت و به شایستگی عنوان بهترین بازیکن جام رو هم تصاحب کرد. ضمن اینکه بهترین بازیکن جوان هم پاو کوبارسی بود که او هم در 8 مسابقه اسپانیا در ترکیب سابق قرار گرفت، به عنوان بازیکن 19 ساله و کفش طلا هم عرض کردیم. دیروز هم خیلی نزدیک بود این کفش آقای کیلیان امباپه و برای دومین دوره پی در پی تونست آقای گل جام جهانی بشه که این هم از نظر رکوردها جز رکوردهای جدید محسوب میشه. تنها رکوردی که مسی از خودش بر جای گذاشت این هستش که به عنوان کاپیتان در 3 جام جهانی در نصف فینال بازوبند رو بر بازو بسته، اما این جام جهانی 2014 که به نایب قهرمانی بسنده کرد باز هم نایب قهرمان شد و نتونست از عنوان قهرمانی خودش در سال 2022 دفاع کنه. در صورت اسپانیایی ها اگر بخوام خیلی دقیق خدمت شما وزن شنونده عرض کنم تا 30 تیر 1409 قهرمان جام جهانی محسوب میشن که در اون تاریخ باید منتظر باشیم ببینیم که آیا اسپانیا تونسته از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه یا تیم دیگری رو بعد به عنوان آقای فوتبال جهان
شما کلن یه گل خوردن توی مسابقات.
بله در 8 مسابقه ما هم فقط یک بار دروازه این تیم باز شد، اونم با ضربه سر دکپلار بود مهاجم تیم بلژیک، که حالا اون میتونه به خودش بباله که تنها کسی بوده که تونسته از اون جام دروازه تیم اسپانیا رو باز کنه. البته لغزش اسپانیا در روز نخست به قول کیفرت رو هم فراموش نکنیم که برخی از کارشناسان رو شاید گمراه کرد در مورد شرایط فنی خودش، اما دیدیم هر چه جام به جلوتر رفت وضعیت فنی تیم کاملا بهتر شد و آقای دلافوئنته که قبلا در تمامی رده‌های سنی اسپانیا رو قهرمان کرده بود حالا بعد از یورو 2024 جام دیگری رو تقدیم اسپانیایی‌ها می‌کنه و ماتادورها می‌تونن که در جام جهانی هم افتخار آفرین باشن. مربی که کاملا با برنامه پا به مسابقه گذاشته بود، هنر آنالیز رو در مسابقه شب گذشته به خوبی دیدیم که حلقه اتصال و ارتباط با مسی کاملا قطع شده بود و یکی از دلایل عدم درخشش این نابغه آرژانتینی هم همین بود که پاس‌های مناسبی در اختیارش قرار نمی‌گرفت. اگه من زمان دارم یه وقت از جام جهانی هم اگه بدید فاصله بگیرید یکی دو تا خبر ورزش کشورمون هم خیلی سریع عرض کنم. رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها هم پرونده‌اش برای حداقل ماه دیگه گذشته بسته شد و متأسفانه ما در آخرین مسابقه مقابل ترکیه هم بازنده شدیم. علاوه اینکه در دست اول برتری از آن ما بود، در دست بعدی بازی رو واگذار کردیم و حالا باید یه مقدار نگران تیم ملی والیبال کشورمون هم در ادامه راه باشیم، با توجه به اینکه رقابت‌های قهرمانی آسیا شهریور برگزار میشه در فوکوکای ژاپن و ژاپن مقتدر رو دیدیم که با 12 برد پی در پی و بی‌رحمانه به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها صعود کرد، حالا حریف مستقیم ما هست. می‌دونید که قهرمان رقابت‌های جام ملت‌ها مستقیما می‌تونه سهمیه المپیک لس آنجلس رو کسب کنه، اما با این دستفرمود، با این شرایط و با این وضعیت فنی خیلی نمی‌شه تیم ملی والیبال امید بست، مگر اینکه در طول این دو ماه پیش رو اتفاقات ویژه‌ای رقم بخوره و کمی بیشتر آقای روبرتو پیاسا بتونه مشکلات تیم رسیدگی کنه. یه خبرم از هندبال خدمت رو عرض کنم. رقابت‌های هندبال جوانان آسیا که همچنان در چین در حال برگزاری است، تیم کشورمون امروز بازی بسیار حساسی به ساعت 11:30 وقت تهران مقابل ژاپن برگزار خواهد کرد که با توجه به 5 امتیازی که از قبل ما گرفتیم، این بازی میتونه تکلیف ما رو از نظر صعود از گروه مشخص کنه. بچه ما بیلیت به رقابت نزدیک 6-5 قطر رو شکست دادن و اون یکی از تیم‌های قدرتمند گروه و یک تیم چند ملیتی، اما بازی با ژاپن هم میتونه بسیار تعیین کننده باشه. خیلی ممنون، متشکرم. اگر سوالی نکته‌ای از محمد حسین در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده خواهم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. شهرام نوروزی عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، متشکرم از اینکه انتخابتون صبح نو تهران نوی رادیو تهرانه و از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 با ما در ارتباط هستید. در بخش پیگیری پیام های شما که خیلی جدی دنبالش میکنیم، اگر موضوعی دارید که تمایل دارید در رسانه بهش پرداخته بشه، انشالله که به نتیجه هم برسه، لطفا حتما با ما در میون بذارید. علاوه بر این، در بحث مدیریت مصرف انرژی در این روزهای داغ تابستان، امروز به ما بگید که در محل کار خودتون چه کارهایی برای مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفتید. شما چی کار میکنید برای اینکه در محل کارتون انرژی کمتری مصرف بشه؟ دلیلش هم دیگه واضحه، هممون میدونیم چرا. گرمای بی سابقه هوا و مشکلات و چالش هایی که وجود داره، خدایی نکرده با مصرف بیشتر گروهی از مردم ممکنه برخی از هموطنان ما دچار مشکل بشن، برق قطع بشه و حالا به خصوص در مناطق جنوبی که هوا خیلی گرم و شرجی هم هست، تصور کنید چه مشکلاتی میتونه ایجاد بشه. بد نیست که راهکارها رو با همدیگه مرور کنیم و تلنگری به خودمون بزنیم اگر یادمون میره گاهی وقتا بیشتر رعایت بکنیم مصرف بهینه انرژی رو. 30094.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. نازشه. سر گذشت قلب من دوچارش نبودن، عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یه کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من.
صبح بخیر، ممنونم خانم ها آقایان از این که همراه هستید با صبح نو تهران نوی رادیو تهران در بخشی با عنوان صدای عدالت. برای دقایقی همراه خواهیم بود با مهمانی ارجمند، جناب آقای دکتر علی جمالی، دکترای حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون بین المللی کانون وکلای دادگستری مرکز، با موضوع مطالبه خسارت خانواده های قربانی جنگ رمضان با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون، صبح شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما هم عرض سلام دارم و خدمتون هستم.
متشکرم. ما در گفتگوهای پیشین با دیگر عزیزانی که تخصص دارن در این زمینه راجع به این موضوع مهم گفتگو کردیم و خوشحالم که امروز جناب علی با توجه به تخصصتون همراه ما هستید و از زوایای دیگه میتونیم به این مسئله مهم بپردازیم. مبانی حقوقی طرح دعوای مطالبه خسارت در مراجع بین المللی اساسا چیه آقای دکتر؟ در مورد خاصی که بهش اشاره شد امکان پذیر هست و میدونم البته اقداماتی انجام شده، ولی اینکه نتیجه چه خواهد بود خب باید منتظر بمونیم.
خب در ابتدا باید به این موضوع بسیار مهم توجه داشته باشیم، با عنایت به موضوعی که فرمودید و تلاش‌های بسیاری که توسط همکاران، اساتید، نهادهای مختلف، حتی خود کانون مرکز، ما در جلسات مختلف راجع به موضوع صحبت داشتیم. اساسا وقتی جنگی رخ میده، اصطلاحا یا مخاصمه‌ای رخ میده، حقوق غیر نظامیان جز حقوق غیر قابل اقماض هست، یعنی نباید جنگ‌ها و مخاصمات بین دولت‌ها به افراد غیر نظامی خدشه‌ای وارد کنه به حقوقشون، تضییع کنه حقوقشون رو و خساراتی بهشون وارد بکنه. خب حقوق بین‌الملل بشر دوستانه شاید یکی از اصلی ترین مبانی حقوقی پشتوانه این موضوعی هستش که ما در جنگ رمضان باهاش مواجه بودیم. خود طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها رو منع می‌کنه از ورود خسارت به افراد غیر نظامی یا مکان‌های غیر نظامی و استناد به قواعد حقوق بشری هم، یعنی نقض حق حیات و سایر قوانین بنیادین حقوق بشر هم می‌تونه از مبانی اصلی مطالبه خسارت از دولت‌های متخاصم باشه، در صورت اینکه عملیاتشون بر خلاف قواعد هم حقوق بین‌الملل باشه هم قواعدی که در جنگ رو پیش بینی می‌کنیم. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها یا اشخاصی که عامران این موضوع هستن در صورت احراز، این در صورت اینکه اثبات بشه این اتفاق رخ داده، مطابق مواردی که عرض کردم هم قابل پیش بینی است هم قابل مطالبه و رویه هم اینو نشون داده.
چه مرجعی وجود داره برای رسیدگی آقای دکتر؟
نگاه کنید، شاید یکی از اصلی ترین موضوعات این بحث، یعنی یکی از چالش های جدی این بحث، همین مراجع صلاحیت داری باشن که ما در مقابل خودمون داریم. به صورت کلی اصلی ترین مرجع در مراجع بین المللی برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات دولت ها یا مطالبات مشابه این، دیوان بین الملل دادگستری هست که خب دعاوی بین دولت ها رو رسیدگی میکنه. با این ملاحظه که عرض کردم محضرتون، افراد یعنی اشخاص، یعنی خانواده های، حالا موضوعا در بحث ما خان خانواده های قربانیان مستقیما نمیتونن در دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ اونجا برن در دعوا بکنن، در قالب حمایت دولت ها یا در قالب دعاوی که دولت ها مطرح میکنن میتونن برن و دعاویشون اونجا مطرح بکنن و از این حق خودشون بهره مند بشن. اما ملاحظه‌ای که برای کشور ما حداقل وجود داره با توجه به کشورهای متخاصم، ما روابطی با کشوری مثل آمریکا نداریم که این معاهده دو جانبه یا توافقنامه ای نداریم که بتونیم در ICJ دعوا مطرح بکنیم. این ملاحظه اول است. گزینه دوم یا مرجع صلاحیت داد دوم در عرصه حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌الملل کیفری است که خب به جنایات جنگی به ویژه جنایات علیه بشریت و موضوعاً موضوعاتی که جزو جنایات جنگی محسوب میشه رسیدگی میکنه. خب این هم یک ملاحظه مهم داره که باید کشورهای عضو در این دیوان دعوا مطرح بکنن. اما یه مقرره بسیار مهم داره یا اصطلاحاً صلاحیت موردی بهش میگن که ما در بحث جنایاتی که کشور آمریکا حتی در اتفاقات اخیر و در جنگ 12 روزه هم کشور اسرائیل بهش پرداخت میتونستیم ازش استفاده بکنیم. صلاحیت موردی هست که این امکان سنجی وجود داره که در بعضی از مواقع دادستان دیوان بین‌المللی کیفری بیاد و با این موضوع رسیدگی رو انجام بده. بسیار. اما یه نهاد آخر هم هست که شاید برای ما از همه مهمتر باشه با توجه به اینکه ما عضو دیوان بین‌المللی کیفری هم نیستیم، نهادهای داخلی هستن. یعنی بعضی از قوانین در کشورها اجازه میده که شما علیه کشور دیگری در دادگاه‌های داخلی خودت دعوا مطرح بکنی، موضوعی که در شهر مینا، در دادسرای شهر مینا به جهت اون فاجعه جنگی که در شهر مینا رخ داد و اون اتفاق بسیار مهمی که شاید تاریخ فراموش نخواهد کرد، این موضوع رو در دادسرای مینا شکایتی مطرح شده توسط خانواده‌ها و نظام حقوق داخلی اجازه بده که نسبت به عاملان اون موضوع رسیدگی انجام بشه. این موضوع هم یه ملاحظه بسیار مهم در حقوق بین‌الملل داره، اینکه دولت‌ها از این مسئولیتی برخوردار هستند در کشورهای دیگه و آیا می‌شود قوانین داخلی کشورهایی رو که حالا به هر تقدیر مثل موضوع ما که خسارتی زدن به کشور دیگری، به افراد دیگری، آیا می‌شود موضوع مطالبه بکنن؟ این هم باید به صورت دقیق بهش توجه بشه که موضوعات راجبش بحث زیاد شده، ما در کمیسیون بین‌المللی کار مرکز هم بهش پرداختیم.
نتیجه ای میتونه داشته باشه؟ حالا مثلا در مورد میناب به طور خاص صحبت کردین، چه قابلیت اجرایی داره اگر مثلا حکمی هم صادر بشود؟
دقیقاً، شاید یکی از اصلی ترین چالش های در روند رسیدگی این باشه که خب مثلا ما بیایم انتصاب بدیم این عمل رو به یک کشور یا به یک فرمانده، یک گردان نظامی که شما اینجا حمله کردیم، موضوع با اون ادله‌ای که میاریم که شاید این هم باعث بسیار مهم باشه، با اون ادله‌ای که میاریم منتسب بکنیم که بله این موشک از کشور شما، از پایگاه کشور شما یا از کشتی‌ها و ناوهای شما به سمت اینجا پرتاب شده، اینجا محیط غیر نظامی بوده، در اثر این برخورد
بله
افراد زیادی هم کشته شدن یا خسارت دادن،
به شهادت رسیدن.
بله، یا به شهادت رسیدن. نکته بسیار مهم اینه که حقوق بین الملل عرفی، مسئولیت بین المللی دولت ها اصل کامل جبران خسارت رو پیش بینی کرده، موضوعی که در ابتدا عرض کردم. اگر اثبات بشه این مواردی که عرض کردم یا اعاده به وضع سابق، می شود مشابه همین اتفاقاتی که الان داره رخ میده، می شود با استناد به همین قواعد از انبال اون کشورها در کشورهای دیگری که قابلیت مطالبه دارند یا معاهده اصطلاحاً معاضدت غذایی با کشور ما دارن، بشه برای جبران کامل خسارت این اتفاقاتی که رخ داده به اون کشور رو مراجعه کرد و از اموال اونها برای این جبران خسارت برای خانواده ها انجام داد. موضوعی که نه در کشور ما، چه حالا راجع به این موضوع و موضوعات دیگه در کشورهای دیگه هم وجود داشته، رخ داده و حتی خود ما هم در مقابل این موضوع هم بودیم،
سابقه تاریخی هم داره. بسیار خب، میدونم موضوع مفصلیه، امیدوارم فرصت های دیگری هم بتونیم بهش بپردازیم با توجه به اینکه در حال حاضر دیگه زمان نداریم. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم آقای دکتر جمالی،
زنده
باشین. متشکرم. علی جمالی، دکترای حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز همراه ما بودن. علی تسبندی از سبزوار برامون پیام فرستاده، نوشته خانم انصاری من تا پایان بازی نشستم تماشا کردم، دلم هم خیلی خنک شد که مسی باخت. آخ چون چقدر کیف کرد، اینقدر کیف کرده علی تسبندی. الان صدای من و صدای خانم انصاری میشنوه، حالا این بماند که چطور ممکنه الان شما تصور بکنی خانم داره برنامه رو اجرا میکنه، اما علاوه بر این اصلا خانم انصاری نداریم در رادیو تهران. علی جان اشتباه پیام فرستادی، چی شده عزیزم؟ خوبی؟ شادی باخت مسی فکر میکنم خیلی تغییرات مفصلی رو ایجاد کرده علی عزیز. در مورد راهکاری برای مصرف بهینه‌تر انرژی در محل کارمون، آقا رضا نیک نوشته من کمتر کار میکنم تا کمتر انرژی مصرف بشه. نشه بهونه برای بعضیا کارمند میری بهش مراجعه میکنه بگی برای کمتر مصرف شدن انرژی من دست به سیاه و سفید نمیذارم، میشینم فقط رو صندلی تو محل کارم. رضا که البته همیشه شوخه و تنازانه نگاه میکنه به ماجرا، اما راهکارهای جدی حتما وجود داره که خوشحال میشیم با همون در میون بذارید. 30,094 آقای امینی عزیز هم برامون پیام فرستادن و نوشتن که مجوز پلاک برای ماشین های وارداتی جانبازان صادر نشده، الان 2.5 سالیه که 3,200,000,000 تومان پرداخت کردم و به مشکل خوردم. خلاصه که اتومبیلی هم که در اختیارشون قرار دادن به نوعی داره خاک میخوره، چون پلاک نداره نمیتونن معاملش کنن. موضوعی که قابل پیگیریه حتما، به خصوص در برنامه‌های اقتصادی رادیو تهران. ممنونم که با ما در میون گذاشتید آقای امینی، پیامتون دریافت شد، ایشاره که بتونیم پیگیریش کنیم. خانم ها آقایان، در ادامه صبح نو تهران نوی رادیو تهران هم اکنون همراه خواهیم شد با همکاران محترمون در استودیو صدای شهر. از وضعیت ترافیک تهران میشنوید و خبرهای شهر تهران. سلام، بفرمایید.
صدای شهر. سلام، صبح دوشنبه 29 تیر ماهتون بخیر. اولین فصل از بخش صبحگاهی استدیو صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید. دمای هوا همین حالا که ما رو میشنوید 30 درجه سانتیگراده. روزهای گرمی رو میگذرونیم و بدیهیه که استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن به محل کار، خصوصاً توی شلوغی شدآمد صبحگاهی، علاوه بر این که میتونه به کاهش بار ترافیکی کمک کنه، برای شما هم با توجه به امکانات این وسایل و خنک کننده های داخل اونها میتونه سفر درون شهری آسوده تری رو برای شروع یک روز تازه به همراه بیاره. لطفاً این موضوع رو یک بار امتحان کنید و تجربه های خودتون رو با ما در میون بگذارید.
شما صدای شهر.
اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم رفیع، کارشناس محترم هواشناسی. خانم رفیع سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا. منم حضور شما جناب حیدری، شنوندگان محترم رادیو تهران، صدای برنامه صدای شهر سلام عرض میکنم. صبح دوشنبه همگی بخیر.
سلامت باشید. خیلی ممنونم خانم رفیع. چه خبر از وضعیت دمای هوا، آلودگی هوا؟ در خدمت شما هستیم.
خدمت رو عرض کنم که دمای هوا یه مقدار اولویتش بیشتر هست با توجه به تداوم گرمایی که روزهای گذشته داشتیم. حضورتون عرض کنم که کمترین دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 27 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 2 درجه خنک‌تر شد و انتظار داریم که بیشتر دمای امروز تهران هم نسبت به دیروز که 2 درجه کاهش رو داشته باشه، امروز به 39 درجه بالای صفر میرسه. فردا هم انتظار داریم به 37 درجه بالای صفر برسه و از نظر شرایط جوی هم امروز بعضی ساعات افزایش باد در ساعت‌های بعد از ظهر، البته احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک هم برای تهران وجود داره. خنک‌ترین ایستگاه استان تهران امروز حالا بجز پوچال که 11 درجه بالای صفر شد، فیروزکو 16، آبعلی 20، میگون 21، دماوند 22 و گرمترین کمینه هم امروز، یعنی بیشترین کمینه پردیس بوده که به 28 درجه بالای صفر رسید. و خدمتتون عرض کنم گرمترین منطقه در تهران دیروز 44 درجه بالای صفر برامین گزارش شد، تهران سر 43، فرودگاه امام همینطور، شهریار و شهر قدس هم 42 درجه بالای صفر. حالا با توجه به اینکه وقت میگیره من دیگه زیاد
دیگه
اشاره نمی کنم و خدمتتون عرض کنم که در سطح کشور هم از امروز تا چهارشنبه در سواحل شمالی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در بعضی از ساعات هم رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده.
ممنونم از شما خانم رفیعی، سپاسگزارم از وقتتون. ببخشید دقت ما کمه، فقط من عرض بکنم که شاخص کیفیت هوای شهرمون هم الان روی عدد 106.
من دسترسی ندارم،
من دسترسی داشتم و نگاه کردم 106. خیلی ممنونم از شما. بله 106 و علاوه ناسالم برای گروه های حساس. سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
تهران، شهری شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب تقریبا همه شهروندان تهرانی میدونن که ما در این کلان شهر خصوصا صبح‌ها شلوغی بیشتری داریم. متوسط رسیدن به مقصد طبق آخرین آمار حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 30 تا 35 دقیقه و متوسط سرعت وسایل نقلیه تقریبا بین 20 تا 25 کیلومتره. شلوغی معابر در هنگام صبح با شروع کار ادارات و حرکت شهروندان به سمت محل کار ارتباط مستقیم داره. همه در صددن حرکت کنن و به موقع به مقصد برسن. بخشی از این ترافیک طبیعیه. موضوع امروز ما عوامل غیر طبیعی مؤثر در اضافه شدن این حجم ترافیکه. از جمله این عوامل که نقش مهمی در بستن راه معابر داره نقص فنی خودروی که موضوع امروز ماست. توقف نابجای یک وسیله در میان یک خیابان شلوغ بر اثر نقص فنی یا عدم رعایت قوانین و پیاده و سوار کردن مسافر یا توقف نابجا و پارک دوبل عموماً یکی از دلایل بسته شدن یک مسیره. ما هر روزه در دوربین‌های ترافیکی و نظارتی شاهد مشکلاتی از این دست در معابر این شهریم که از قضا راهبندان‌های کوچیک و بزرگی رو درست می‌کنه و موجب میشه هر کدوم از ما زمان بیشتری رو در ترافیک بگذرونیم. هر کدوم از ما در این شلوغی سهم داریم و باید به سهم خودمون در مرتفع کردنش تلاش بکنیم.